بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار گرامی. خوش آمد عرض میکنم خدمت استادان ارجمند. جلسه امروز به مناسبت نقد و بررسی کتاب آقای دکتر عبدالرحمن حسنی فر با عنوان ما و لیبرالیسم منعقد میشود. برای اینکه وقت کمتر اطلاف بشه ما سریعتر و بدون مقدمه وارد موضوع میشیم. از آقای دکتر حسنی فر تقاضا میکنیم که بسیار مختصر و فشرده برای ما توضیح بدن که در این کتاب به دنبال چه بودن، چه مسائلی مطرح شده و چه موضوعاتی مورد بحث قرار گرفته و به چه نتایج و دستاوردهایی رسیدن، تا پس از اون وارد نقد و بررسی مدعای ایشان بشیم. آقای دکتر تقاضا میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت حضار گرامی، اساتید محترم، دانشجویان عزیز. عرض کنم خدمتتون که من تشکر میکنم از پژوهشکده تاریخ که در واقع این موضوع رو در دستور کارشون قرار دادن و به نوعی بحث نقد این کتاب مطرح شد. واقعیت امر اینه که این کتاب بخشی از رساله دکتری بنده بوده که سال 88 دفاع کردم، و ولی خب اخیراً به یه دلایلی منتشرش کردم. چرا؟ چون که بعد از این سالها در دانشگاه که تدریس می‌کردم با یک موضوعی و یک مشکلی من مواجه بودم و اون رو به عینه می‌دیدم که و اون عدم فهم از دنیای جدید و دوران جدید بود. من چون از هر دانشجوی سوال می‌کردم چه فهم معرفتی و چه شناختی از دوران جدید دارن، عموماً به شاخ و برگ‌ها می‌پرداختن. واقعیت امر اینه که من در دوره دکتری به یک فرصتی پیدا کردم که فلسفه خواندم یه مقداری با نظریه ها و تئوری های عموم رشته مثلا علوم سیاسی آشنا بودم، جامعه شناسی، علوم سیاسی خیلی آشنا بودم، اما زمانی که با دکتر مشتهدی و سیر فلسفه آشنا شدم دیدم که اون مبانیه در واقع انگار حلقه مفقوده اون مبانیه هست، و با مواجهه‌ای که با نحوه مثلا این درسی به نام فلسفه شدم که از یونان باستان شروع شد و تا دوران جدید رسید، یک تقسیم بندی دوگانه‌ای رو در واقع با توجه به سیر البته تجربه تاریخی اروپا حاصل شد. حالا این سیر چقدر قابل انطباق هست به جوامع دیگه بحث خودشو داره، اما اون سیر این بود که یک انگار یک دو تا روی کرد وجود داره، یک دو روی کردی مربوط به دوران قدیم و دوران کلاسیک و یک بحثی هم مربوط به دوران جدید و دوران مدرن در واقع. بعد بحثی که برای من مطرح شد این بود که ما با چیزی به نام مدرنیته مواجه شدیم. از زمانی که جنگ های ایران و روس صورت گرفت ما با این موضوع به عنوان یک چالش و یک تضاد و یک مسئله مواجه شدیم که چرا اونها پیشرفته تر از ما هستن، یعنی مترقی ترن، جلوترن به یه معنا، به هر حال قدرت انگار دست اونهاست. نسبت رو در واقع من به چیز خودم به همون بحثی که خیلی ها مطرح کردن و بحث جنگ های ایران و روس و اون ناتوانی و شکستی و اون فیلور جدی و ناکامی جدی که در اون مقطع تاریخی برای ایرانیان و ایران محقق شد. لذا با اون مطالعاتی که در حوزه فلسفی، فلسفه و مباحث تفکری و بنیادی و ریشه‌ای من پیدا کردم، دیدم که مدرنیته یک جوهره فکری داره، یک دستگاه فکریه. ما باید اون دستگاه فکری رو بفهمیم که اگر میخوایم نسبتمون رو با اون برقرار بکنیم، که با نوعی مسئله ما هم هست. شما اگر توجه بکنید میبینید که ما با پدیده‌ای به نام سنت و تجدد و دعوای سنت و تجدد یا مسئله سنت و تجدد باش دست به گریبانیم. این به طور کلی قضیه است که در حوزه‌های فکری وجود داره، که تبلورش تو حوزه فرهنگ، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه سیاست و به نوعی فضای خواستن نخواستن، بودن نبودن در این فضا هی مطرح میشه. من با توجه به همون تعابیری که خود کتاب‌های غربی در باب مدرنیته داشتن، جوهره مدرنیته رو لیبرالیسم در واقع چیز کردیم، یعنی در واقع از همین عنوان که جوهره لیبرالی، جوهره مدرنیته لیبرالیسم است. خب این پدیده به صورت‌های متفاوت و مظاهر متفاوت به کشورهای از جنس ماهی منتقل شده بود. مثلا یه نمونش همون بحثایی بود که تو توزیع تکنولوژی و ناتوانی تکنولوژیکی ما خودمون رو در اونجا ناکام یا ناتوان می‌دیدیم. در حوزه‌های سیاسی تبلورش در مثلا جنبش مشروطه بود که در اونجا تکاپوهای فکری هم در این زمینه صورت گرفت. بحثی که باز برای من طبق هم در چارچوب اون مسئله مطرح می‌شد این بود که ما نسبتمون رو با این حوزه ببینیم. یک دعوایی وجود داره، یک دعوای جدی وجود داره، و اون این که ما انگار باید راهمون مثلا از غرب جدا باشه. حالا این یک رویکردی بود که در قالب دو تا نهله یا دو تا روش یا دو تا سبک قابل ارائه بود. یکی اون رد کامل مدرنیته بود، یکی هم بینابینی بود، یعنی در واقع راهی جدایی از غرب سفری کردن، و یک نهله سوم یا رویکرد یا سبک سومی هم بود به نام پذیرش کامل غرب. من در واقع اومدم افرادی رو انتخاب کردم که تو اون نهله های تقریبا اون بحث یا پذیرش، البته پذیرش کامل نبود، در واقع بحث انتقاد از لیبرالیسم بود. مثلا این بود که در واقع این افراد چقدر این دنیای جدید رو فهمیدن، دنیای جدیدی که میگیم تحت عنوان لیبرالیسم هست، چقدر فهمیدن. من رفتم سراغ افرادی که به نوعی میتوان مستقیم یا غیر مستقیم به لیبرالیسم دیدگاه انتقادی و آرای انتقادی اینها رو استخراج کرد یا حتی استنباط کرد. خب اولین مشکل من این بود که لیبرالیسم چیه. خب برای اینکه بفهمم لیبرالیسم چیه، خب همونطوری که دوستان میتونن مستحضر باشن، لیبرالیسم یه تاریخی داشت، یه سیری داشت، در حد جامعه‌ای هم یک تبلوری داشت. اما من تلاش کردم که یک صورتبندی به نوعی مشترکی از این دیدگاه رو بدم، و البته مسئلم به سمت اندیشه بردم، چون تحت عنوان ایدئولوژی، مرام، مسلک از این دیدگاه در واقع اسمی به میان می اومد. من این رو در قالب اندیشه ی لیبرالیسم مطرح کردم که در اون طبعا یک مبانی مطرح بود و یک در واقع اصول و ارکانی. خب اون رو از منابع متفاوت من این رو استخراج کردم که مبانیش چیه، تو حوزه انسان شناسی چی میگه، تو حوزه غایت شناسی چی میگه، تو هستی شناسی چی میگه، معرفت شناسی چی میگه، و بحث های روش شناسی چی میگه، که من اینا رو در یک فصلی مفصل بهش پرداختم، و اصول و ارکانی که در برای لیبرالیسم مطرح هست که اون اصول و ارکانش باز قابل توجه. مثلا اصل عدالت، اصل آزادی، اصل تقدم فرد و جامعه، یا اصل قانون یا قانونگرایی، اصل حکومت مشروطه، اصل ترقی مبتنی بر تکنولوژی، اصل علمگرایی و تقریبا یک سلسله در واقع اصول و ارکان رو من فهرست کردم. باز در همون فصلی که به مبانی لیبرالیسم پرداختم اومدم در واقع اینها رو بهش در واقع پرداختم و ذکر کردم. اما خب نکته مهم این بود که من میخواستم ببینم این افراد که حالا اسم میبرم که نقطه مشترک بین اینها این بود که در دیدگاهشون در نقد لیبرالیسم چه میتونه باشه. باز یک تعریف از نقد دادم، چون ما در نقد باید ببینیم دقیقاً، من فکر می‌کنم توی بحث نقد هم مشکلات متدولوژیکی داریم، نقد رو خیلی در نیافتیم به چه معنی است. بعضی موقع حرف غیر زدن رو مساوی با نقد دونستیم، بعضی موقع تخریب رو مساوی با نقد دونستیم. من اینجا در واقع یک تعریف تئوریک از نقد دادم و اون این که نقد رو گفتیم اگر که معطوف به در واقع بحث‌های مبانی باشه یا نتایج باشه میتونه نقد به حساب بیاد. مبانی یا نتایج یعنی در واقع به این صورت که بگیم اگر این دیدگاهی که شما میگید چه تبعات منفی داره، این در واقع یه جور نقد کردنه. یا این که بگیم مثلا از لحاظ مبانی این تعریفی که شما از انسان میدید تعریف درستی نیست، تعریف درست اینه که من میگم. این در واقع نقد رو معطوف به مبانی و اگر نتایج باشه میشه نقد قلمداد کرد. من این افراد رو فهرست کردم، یکی علاده تاریخ معاصر که به نوعی میشد اینها رو در یک ردیف قلمداد کرد، هرچند اختلافاتی هم از لحاظ روشی و رویکردی با هم داشتن، یکی آیت الله نائینی بود، سید محمد حسین نائینی، و یکی شیخ فضل الله نوری بود و یکی تقی عرانی بود، یکی دیگه هم در واقع شریعتی بود و یکی هم در واقع استاد مطهری بود و یکی هم فردی بود. من به نوعی اینها رو اومدم تمام دیدگاه ها و آثار اینها رو فهرست کردم و مطالعه کردم و البته کاری که انجام ندادم به تعبیر خودم و برای من اولویت داشت که نپردازم این بود که فهم دیگران رو نمیخواستم بیارم وسط. من میخواستم مستقیما از خود متن اینها استفاده کنم و فهم خودم رو آوردم، یعنی در واقع نوت برداری و استخراج از این به اصطلاح دیدگاه ها حاصل فهم خودمه، ممکنه هم اشتباه هم باشه، لذا رجوع مستقیم به این متن برای خودم موضوعیت داشت. مثلا نائینی رو بارها خوندم، نائینی کتاب سختیه، واقعا فهمیدنش هم کار راحتی نیست. من دروس فقهی و اصول فقهی خوندم ولی برای اینکه بفهممش واقعا بارها خوندمش که مثلا این دیدگاهش چیه. خاطر همین من به نظرم کسی که فقط مثلا علوم سیاسی خونده باشه، حالا چون متن سیاسیه نمیتونه متن رو درک کنه، باید حتما با یک مؤلفه هایی با یک بین رشته ای آدم اطلاعات داشته باشه، یا دیدگاه هایی که مثلا شیخ فضل الله نوری داشت، یا مثلا دیدگاه هایی که شیخ تقی عرانی داشت در باب ماتریالیسم. اگر من مارکسیست نمیدونستم نمیتونستم ماتریالیسمی که ایشون مطرح میکنه درک کنم، یا دیدگاه های شریعتی که ابعاد متنوعی داشت و شرایط خاص خودش در ارائه دیدگاه داشت، یا برای استاد مطهری یا حتی فردی. نکته ای که برای من جالب بود، بعضی از این افراد سحر کلام داشتن، مثل فردید، مثل شریعتی، واقعا سحر کلام داشتن. من یادم میاد زمانی که میخواستم فردید بخونم، چون اتخو از ایشون متن مکتوب در نیومده، دوستا کتاب، یکی دیدار فرهی و فتوحات آخر زمان مرحوم مددپور جمع آوری کرده، یکی دو کتاب هم دیگران تهیه کرده بودن و چند تا مقاله بود که نگاه کردم. همین کتاب دیدار فرهی و فتوحات آخر زمان نگاه میکردم، دیدم که مثلا این کلامش چقدر سحر داره و اگر چیز باشه من نمیتونم بفهمم نقدش کنم، لذا یه مدت میذاشتم زمان بگذره که بتونم نقدش بکنم و بعد راحت تونستم نقد بکنم. علی حال این داخل پرانتز بود. نکته ای که من باز حالا میخوام در این مرحله کمتر حرف بزنم، دوستان حتما نکات انتقادی رو دارن، من به بستر تاریخی نپرداختم، این که این افراد در چه بستر تاریخی دیدگاهشون مطرح شده اصلا مسئله من نبود. دو اینکه به لیبرالیسم در خود غرب انتقادهای زیادی وارد هست باز من مسئله نبوده، به اون نپرداختم. خود زمینه و عوامل تاثیرگذار بر ظهور اندیشه های این متفکرانی که مورد بررسی قرار دادم اصلا مسئله من باز نبوده. خود تحول اندیشه انتقادی هم باز مسئله من نبود، یعنی اینکه مثلا این اندیشه انتقادی چقدر تحول پیدا کرده، چون به هر حال یه دوره تاریخی 70 80 ساله رو در بر میگیره. یا اینکه سیر لیبرالیسم در ایران از لحاظ اندیشه‌ای و تجربه تاریخی عملی رو باز مسئله من نبود. من میخواستم این افراد رو خارج از کانتکست خودش بررسی بکنم، ببینم دیدگاهاشون در بحث نقد از لیبرالیسم که بر اساس اون مبانی اصول و ارکان و نتایج و اون تقریبا محورهایی که فهرست کردم که کاملا در واقع مشخصه که دیدگاه اینها یک به یک انطباق داده شده، اینکه دیدگاه مثلا فرض کنید ناینی در باب انسان چیه اصلا، بعد با اون تعریفی که لیبرال ها از انسان دادن چه نسبتی داره، آیا انتقادی هست یا همسوه یا نیست، همه اینها رو در واقع یک به یک من فرست کردم. چون میترسم وارد جزئیات بشم خسته کننده بشه و مفصلم هست به نوعی، من در این مرحله وارد نمیشم. فقط عرضم اینه که این من ابتکار خودم در این کتاب این بود که یک مسئله رو مطرح کردم که فکر میکردم مسئله مهمیه و نکته مهم باز اینه که ما میگیم در نقد از لیبرال خیلی حرف داریم، ولی دیدم حرفی نداریم، خیلی حرف انتقادی نداریم، نمیتونیم نقد بکنیم، شاید یا جای همسو داریم حرف میزنیم، چون اصلا دوران جدیده، دوران معاصره، تفکر دنیای جدیده. حرف انتقادی در این 6 نفر که باز مثلا حالا هست، من خیلی بس انتقادی ندیدم، یعنی از اون با تعریفی که من از انتقاد کردم. من مزیت کتاب رو در این دیدم، یعنی خودم در واقع، البته به خودم نقد کنم، کلی هم نقد میکنم بهش بعد از این مدت، این دیدم که یک مقوله بندی و یک دسته بندی انجام دادم از اندیشه لیبرالیسم و اومدم این مقولات رو و این محورها رو در آرا و نظرات این افراد احسا کردم و سراغ تفکرات دیگران در باب این موضوعات اصلا نرفتم. من استنباط و فهم خودم رو در ارتباط با این محورها یک به یک ذکر کردم و گفتم هم کجا نقد هست کجا نیست. جزئیات مفصل من وارد نمیشم، اگر باز نکته‌ای بود آقای دکتر ملایی و دوستان من خدمتتون هستم. خیلی ممنونم.
خیلی متشکرم از آقای دکتر حسنی فر که دغدغه و انگیزه خودشون رو از نگارش این کتاب شهر دادن و خیلی مختصر و مفید به مباحث اصلی اشاره کردن. واقعیتش این است که ما این موضوع رو در اون بحث‌های کلانی که پژوهشکده تاریخ دنبال میکنه ذیل عنوان مسئله ایران تعریف کردیم و باور ما هم این هست که امروز و اصلا در تاریخ اکنون ما در 150 سال گذشته تا کنون لیبرالیسم به عنوان چارچوبه فکری یا یکی از بنیانهای اصلی مدرنیته غربی جزء مسائل کشور ماست و به همین خاطر اندیشیدن درباره اون، گفتگو کردن درباره اون جزء ضرورتهایی است که ما باید تعقیب بکنیم و دکتر حسنی فر با این کتاب یک بابی رو باز کردن که گفتگوهای بیشتر و عمیق‌تر پیرامون اون صورت بگیره و بدین ترتیب ما این موضوع رو بهانه‌ای میکنیم برای گفتگو درباره لیبرالیسم و خب یک نگاه انتقادی هم به کتاب ایشان خواهیم داشت. دکتر حسنی فر با توجه به ظرفیت هایی که داره و اون وجه تساهل و تسامحی که در ایشان هست به ما اجازه میدهد که ما انتقادی تر وارد و گفتگو بشیم و من پیرامون این که نقد چگونه باشد و چه ملاحظات و شرایطی درش لحاظ بشه با ایشون بیشتر گفتگو کردم و با رضایت خاطر و با طیب خاطر پذیرفتن که بحث هر چه انتقادی تر باشه خب کمک میکنه به ایشان. و هدف هم واقعا همینه، یعنی ما اینجا میخوام یه به موضوعات مسائلی اشاره بکنیم که آقای دکتر حسنی فر اگر خواستن بعدن این رو دنبال بکنن، تعقیب بکنن، به یک افقهایی، یک حوزه‌هایی توجه بکنن که شاید به تنهایی یک فرد قادر به دیدن اون نباشه. و گفتگوی پیرامون اون صورت میگیره، طبیعتاً این افقها باز میشه و کمک میکنه به نویسنده. بنابراین در درجه اول به هیچ وجه کاستن از ارزش و اعتبار علمی ایشان و این کتاب نیست، بلکه گفتن برخی یا نشان دادن برخی از کاستی هایی است که احتمالاً در این کتاب بروز یافته و دکتر خودشون هم گفتن که اگر امروز بخواهند مجدد بنویسن چیز دیگری خواهند نوشت و ما کمک میکنیم که انشالله چیز خیلی متفاوت تری در آتیه نوشته بشه. حالا این که من میگم من، یعنی مجموعه کسانی که در اینجا حضور دارن. خب من از این جهت ازشان سپاسگزارم. و این که یکی از مهمترین مسائل امروز ایران رو مطرح کردن، مسئله فکری که خب ساعتهای مختلف هم اندیشگی داره، سیاسی داره، اقتصادی داره، اجتماعی داره، ادبی، فرهنگی و و خیلی ساعتهای مختلف، چون همچنان که گفتن به درستی چارچوبه فکری یکی از بنیانهای اصلی، یکی از جوهرهای جدی، جوهره مدرنیته رو لیبرالیسم شکل میده. و طبیعتاً ما به عنوان ملتی که در طی 200 سال گذشته در معرض این تمدن قرار گرفتیم، تمدن جدید، باید در مورد اون فکر بکنیم، در مورد اون گفتگو بکنیم، سنت‌های خودمون رو در ارتباط با اون نقادی بکنیم و ببینیم که ما چه مسیری رو در پیوند با لیبرالیسم از گذشته تا امروز طی کردیم، چه راهی رو رفتیم، چه مسائل و موضوعات و مفاهیمی برای ما اهمیت داشته، روی کجاها تمرکز کردیم، روی کجاها گذشتیم. بنابراین دستاوردها و آثار و نتایج لیبرالیسم در زندگی و در اندیشه 150 سال گذشته ما کجا بوده و چگونه بوده. در این کتاب عنوان بسیار جذابی است، ما و لیبرالیسم، عنوانی است که تقریبا در یکی دو دهه اخیر به ویژه در باره مفاهیم جدی، مسائل جدی که پیرامون ما و در جهان معاصر ما میگذره، بسیاری از متفکران بحث کردن و سعی کردن که نسبت ما رو و سنت تاریخی فکری ما رو در قیاس با اون بسنجن. به همین خاطر این عنوان فوق‌العاده عنوان جذابیست و من واقعا بابت انتخاب این عنوان به آقای دکتر تبریک میگم. اما محتوا و مباحثی که در این متن آمده خیلی برآورنده این انتظاری که از این عنوان ایجاد میشه نیست. یعنی شما وقتی که عنوان اثر رو میخونید انتظار دارید که یک بحث های بسیار عمیق‌تر، جدی‌تر شکل بگیره و توقعی که ایجاد میکنه این عنوان به درستی پاسخ گفته بشه، که این به گمان من نشده. و علتش هم فکر میکنم به بخشی از اونها، بخشیش به اون چیزهایی برمیگرده که خود آقای دکتر الان هم توضیح دادن، در کتابم نوشتن که من به چه مسائلی نمیپردازم و به چه مسائلی میپردازم. من فکر میکنم که ایشون بیشتر به مسائل فرعی پرداختن، اون مسائل عمیق‌تر، جدی‌تر، بنیادی‌تر که خانش ما، فهم ما، برداشت ها و سنت تاریخی ما در ارتباط با لیبرالیسم رو میتونه توضیح بده، شاید به دلیل تنگناهایی که در پایان نامه باش مواجه بودن اینها رو کنار گذاشتن، چون اونها واقعا بحثای سختی است که ما بخواهیم سیر تحول و تطور اندیشه لیبرالیسم و مواجهات خودمون رو با اون رو در بستر تاریخی ارزیابی کنیم، یک بحث موقعیتمندی ارائه بکنیم تا اینکه بیایم این رو منفک کنیم، در یک خلأ بررسی بکنیم. کاری که آقای دکتر کرده به نظرم همینه، یعنی متفکران مورد بحث رو از اون فضای تاریخی، از اون موقعیت تاریخی که درش قرار داشتن منفک کرده و اینها رو آورده در یک خلایی قرار داده و در اون خلا در ارتباط با یک پدیده بسیار مهم به نام لیبرالیسم بررسی کرده. به همین خاطر این بررسی نمیتونه یک بررسی عمیق و مبتنی بر واقعیاتی باشه که هم در پیرامون این متفکران میگشت و هم بتواند اتفاقا فهم اونها رو برای ما مدلل بکنه و توضیح بده. شما چگونه میتوانید در مورد شخصیت‌های در دوره‌های مختلف تاریخی که متأثر بودن از یک سری بحران‌ها، یک سری شرایط خاص تاریخی صحبت بکنی بدون اینکه به اون بستر توجه داشته باشه؟ خب طبیعی است که در فضاهای مختلف تاریخی مباحث مختلفی، گفتمان‌های مختلفی، اندیشه‌های متفاوتی شکل می‌گیره و متفکر عمدتاً تلاش می‌کنه که به اون بحران‌هایی که به طور مستقیم باش مواجهه هست، مواجهه داره، اونها رو بحث کنه، گفتگو کنه. این کار رو آقای دکتر نکرده و به همین خاطر اون عمق مورد نیاز که انتظار میره در این که داشته باشیم از این عنوان برآورده نمیشه. من فکر میکنم که اگر آقای دکتر تلاش میکرد یک کوشش عالمانه‌ای صورت میگرفت و وجه پروبلماتیک ما در مواجهه با لیبرالیسم رو توضیح میدادن، به نظر من کار بسیار مهمی انجام داده بودن. یک مبنای، یک بستری برای گفتگوهای بیشتر پیرامون این موضوع شکل میگرفت. و اینکه به هر حال چرا لیبرالیسم در ایران به یک گفتمان مسلط تبدیل نشد، در حالی که بسیاری از ایدئولوژی های برآمده از دوره مدرن در ایران گفتمان های مهم می شدن که بخشی از اونها البته زایده لیبرالیسم یا نسبتی با لیبرالیسم داره. مثلا فرض میکنیم گفتمان ناسیونالیسم در ایران و خیلی گفتمان های دیگر در ایران بحث شدن، مورد گفتگو قرار گرفتن و ارباب قدرت وارد میدان شدن، بین پروبال دادن و مسائل بسیار زیادی شکل گرفت پیرامون اون. اما چرا ما نتوانستیم لیبرالیسم رو به یک گفتمان تبدیل کنیم و پیرامون اون، ساحت‌های مختلف اون و تأثیرات اون در زیست و حیات تاریخی ما مباحث جدی رو درافکنیم و این مباحث جدی رسوخ پیدا بکنه در فضای عمومی، عمده روشنفکران و اهل علم و دانش و فکر رو به تفکر وادار کنه؟ اینکه آیا ما اساساً راهی غیر از عبور از لیبرالیسم داریم؟ آیا ما میتوانیم تجربه لیبرالیسم رو به طور کلی نادیده بگیریم و یک راه دیگری، یک میده مسیر متفاوت دیگری طی کنیم که هیچ پیوندی با لیبرالیسم نداشته باشه؟ آیا چنین چیزی اساساً امکان پذیر هست یا نه؟ چرا فهم ما، رویارویی ما، مواجهه ما با لیبرالیسم در گذر زمان یک فهم انباشتی نبوده و یا بوده و یا گسستی بوده و چگونه بوده؟ چه وضعیتی در این حوزه پدید آمده؟ مسائلی که به هر حال در این کتاب نمیشه پاسخی برای این یافت. یکی از بحثایی که امروزه باز در این حوزه مواجهه ما با مدرنیته غربی و به ویژه با مفاهیم اصلی اون مطرح است این است که خیلی ها، برخی ها معتقدند که ما این مفاهیم رو بد به داخل ایران منتقل کردیم و دچار سوء تفاهم شدیم در مورد اونها و این باعث شد که اصلا مسیر تجددگرایی، مسیر نوآسازی و مسیر پیشرفت، هر چیزی که نسبتی با مدرنیته غربی داره رو در ایران به انحراف کشونده. این نوع بحث ها چگونه باید تر بشه؟ اینکه آیا سخنگویان و پیشگامان طرح اندیشه لیبرالی در ایران پیش از این افرادی که آقای دکتر بررسی میکنن چه کسانی بودن و چرا به اونها پرداخته نشد و اصلا چه مبنایی هست که آقای دکتر این افراد رو انتخاب کردن؟ عمده این افراد برخیشون از یه سنخن، سه نفرشون روحانی هن که دوتاشون در یک قالب گفتمانی قرار میگیرن و یک نفر که اصلا متنی نداره که ما باش مواجه بشیم، یکی از اون جدیترینش دکتر شریعتی است و تا حدی هم استاد مطهری که تقریبا معاصر ایشون بوده و پیش از اینان خیلی اصلا بحث لیبرالیسم براشون اهمیت زیادی نداشته. یا حالا من عرض میکنم که چگونه این رو میشد طرح کرد که ما بتوانیم بیشتر صاحبان فکر، جریان‌های فکری سیاسی که در ایران معاصر شکل گرفتن، یکی از نمایندگان اونها یا شاخص‌ترین نمایندگان اونها رو انتخاب می‌کردیم. وقتی که بحث و گفتگو پیرامون اون شکل بگیره، ما یک شناخت نسبی از اون جریان فکری در ارتباط با لیبرالیسم پیدا می‌کردیم که این کار صورت نگرفت. کار به نظرم دعای دکتر از وسط ماجرا وارد داستان شدن و پیش از این یک عقبه خیلی عمیق‌تری وجود داره که ما اگر اونها رو متوجه نشیم یا یکی از نمایندگان اون دوران رو مورد گفتگو قرار ندهیم، اصلا این بحث به سمت یک انحراف پیش خواهد رفت. ما وقتی که نگاه میکنیم به دوره پیشا مشروطه ایران که اساسا از محل مطالعه دعای دکتر حسنی‌فر خارج بوده، شما می‌بینید که ما یه سری از متفکرانی داریم که جدیترین سخنگویان شناخت ما از غرب به طور عام و لیبرالیسم به طور خاص بودند. هرچند در اندیشه های اونها شاید نتوانیم اون دستگاه فکری یا چارچوبه منظمی که بخواهد جنبه های مختلف لیبرالیسم رو شهر بده پیدا نمی‌کنیم، اما شخصیت های بسیار اثرگذاری بودند که اتفاقا دانش ما و حتی بسیاری از تحولات سیاسی ما منبعث از اندیشه های اونها بود. بحث هایی که آخوندزاده مطرح کرد، میرزا آخان کرمانی، بعد شما میایید آقای میرزا یوسف خان مستشار دوله، ملکم خان و روزنامه های اثرگذار اون زمان، اختر، سریا، پرورش، عبدالمتین و در رأس همه روزنامه قانون، اینها جدیترین بحث ها رو درباره برخی از مفاهیم لیبرالیستی در ایران مطرح کردند که اینها آثار و تلاش های این متفکران منتج شد به انقلاب مشروطه، که انتخاب انقلاب مشروطه هم خودش یک فهمی از لیبرالیسم رو، فهمی از دنیای جدید رو در قالب یک نظام سیاسی به ایران منتقل کرد و در درون این نظام سیاسی هم باز فهم‌های مختلفی از لیبرالیسم صورت گرفت و نهادسازی‌هایی شد، قانون، بحث آزادی که خمیرمایه و جوهره تفکر لیبرالیستی است در ایران به طور رسمی مورد پذیرش قرار، بحث آزادی فکر، آزادی قلم، آزادی نوشتن، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و بعد بحث نهادهای مدرن، از احزاب سیاسی شما بگیرید تا مطبوعات آزاد، از اون ور پارلمان، تفکیک قوا و و خیلی چیزهای دیگر، قانون اساسی اصلا خودش و مفاهیمی که در داخل این رسوخ پیدا کرد، اینها مباحث بسیار مهمی هستند که شیخ فضل‌الله نوری به عنوان نخستین فردی که آقای دکتر بحث کرده در چون این فضایی داره حرف میزنه، یعنی تجربه‌ای به نام مشروطیت پیش روی اوست و در اون تجربه خانش‌هایی از لیبرالیسم، از مدرنیته غربی داره صورت میگیره و این داره واکنش نشون میده به اون و اون واکنشه بدون فهم اون بستر به گمان من فهم ناقصی خواهد بود و ما تا اون شرایط تاریخی رو نفهمیم نمیشه از گزارش اونها، نگاه اونها، فهم اونها از لیبرالیسم سخن گفت. در تاریخ ایران ما دوره‌هایی داریم، یک سری دوره‌هایی هست که حاکمیت استبدادی هست، یک دوره‌هایی هست که اتفاقا دوره‌های تنفسی مهمی شکل می‌گیره، مثل همین دوره مشروطه از 1265 تا تقریبا 1299 یا به تسامح با تسامح بیشتر تا 1304، دوره 20 تا 32، دوره اول که من صحبت کردم، دوره 20 تا 32 بحث فضای بسیار متفاوتی است. در این دوره متفکران مهمی ظهور کردند و بحث‌های بسیار جدی مطرح کردند. در این فضاهای تاریخی اتفاقا فهم ما، برداشت ما و نگرش ما نسبت به برخی از مفاهیم مدرن تغییر پیدا کرده. این بخشش محصول اون تجربه‌هایی است که پیشتر اندوختیم و بحث مسائل جدیدی است که مطرح میشه. شما چون نگاه کنید ما شخصیت هایی داریم که اصلا در مورد غرب حرف زدن، مثل احمد کسروی، کتابی داره به نام آیین. در کتاب آیین نخستین بار بحث اروپایی گرایی تحت همین عنوان مورد بررسی انتقادی عمیق قرار میگیره. حالا کاستی هایی در درون اون هست. یا در ابتدای دهه 20 سید فخرالدین شادمان میاد اون کتاب تسخیر تمدن فرنگی رو می‌نویسه و گفتمان‌های متعدد دیگری خب جریان چپ به طور عمده در ایران انجام میده. یا باز پیش از اون ما یه مجلاتی داریم، مثلا کارشون این بود، مجله کاوه، مجله آینده، مجله ایران شهر، مجله نامه فرنگستان. اصلا این عنوانش رو شما ببینید، البته خیلی عمیق نیست، عنوان رو خراب کرده اون آقای مشفق کاظمی، ولی بحثش همینه. این نوع بحث ها ببینید به صورت تدریجی در جامعه ایران در حال یک انکشاف تاریخی است. یا بحثایی که توی ابتدای پیروزی انقلاب صورت بگیره از 57 تا 60، در اونجا هم در اون فضای تاریخی هم بحث های مختلف و متعددی شکل گرفت پیرامون مسائل جدید، که البته یک نگاه کاملا واکنشی و ضد غربی و ضد لیبرالیستی بود. و در اینجا اصلا لیبرالیسم تبدیل میشه به یه فحش سیاسی، تبدیل میشه یه بار مفهومی بسیار منفی پیدا میکنه که برای از میدان بدر کردن مخالفان ازش استفاده میشد. خب اینها واقعا تا فهم نشه ما چگونه میتوانیم اندیشه های لیبرالیستی رو به بحث و گفتگو بذاریم؟ در حال مسائل زیاد هست پیرامون این نکات، اما این کتاب آقای دکتر یک اشکالات شکلی فراوانی داره. اولا که به صورت کاملا پایان نامه‌ای در آمده و شما نگاه میکنید بحث اولش، فصل اولی که داره بحث میکنه کاملا شکل پایان نامه است، حتی اون حروف چینیش هم همینطوره، بالا با حروف الف با و بعد وقتی که وارد متن میشیم شما میبینید که شماره صفحات میاد. اینها رو اگر یک ذوق و خلاقیتی دکتر به خرج میدادن طبیعتا خیلی شیوه ارائه مطالب و شیوه ورود به بحث خیلی متفاوت میشد و اهمیت بهتری پیدا میکرد، یا این مسئله رو به درستی اگر تشریح میکردن و فهرست مطالب رو یک سامانی میدادن که به گونه‌ای گویای مباحثی باشه که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته. من وقتی که عنوان رو اولین بار نگاه میکردم فهرست مطالب رو، فکر میکردم که فقط در فصل آخر که تحت عنوان نتیجه گیری آمده به متفکران پرداخته، ولی نگاه کردم دیدم در فصل دوم هم اومده، ولی این عنوان ها اساسا گویا نیستن. نه عنوان نتیجه گیری عنوان مناسبی برای فصل آخر، نه فصل دوم یا فصل سوم منظورم هست، این فصل دوم، سوم هم خیلی انطباقی شما بین عنوان و محتوا نمیبینید و این دکتر توضیح هم نمیدن که مبنای انتخاب این افراد چیه، واقعا چه چیزی در این افراد دیدن اونها رو بحث کردن. من عرض میکنم ما جریان‌های مختلف و متعددی داریم که میتونست از اونها نمایندگانی انتخاب بشه و اینجا بحث‌های خیلی عمیق‌تری پیرامون این صورت بگیره. نکته بعدی این است که شما الان 50 تا متفکر هم اینجا اضافه بکنید، اما اگر نخواهید نسبت اینها با همدیگر، تأثیرگذاری اینها با یکدیگر مورد بحث قرار بگیره، این چه مشکلی رو حل میکنه؟ شما انگار چند تا شخص مستقل، چند تا موضوع مستقل از همو در کنار هم قرار دادید. این زمانی معنا پیدا میکنه که همین چند تا متفکری که ایشان آورده اینها نسبتاشون رو هم تأثیراشون روی یکدیگر بحث میشد که وجه معناداری پیدا میکرد و میبینیم که بر مواجهه با یک مسئله چه تعاملها، چه برداشتها، چه تأثیر و تأثیراتی روی یکدیگر داشتن که این صورت نگرفت. ما یه جریانی داریم به نام دگراندیشان. دگراندیشان به گمان من خیلی فهم عمیق‌تری نسبت به روحانیان اصلاح طلب، اصلاحگر که مثل جمال شروع میشه تا نایینی و استاد مطهری و دیگران که دکتر ازشون یاد کرده هستن، که بسیار خوانش و فهم عمیق‌تری نسبت به تمدن غرب دارن، نسبت به مفاهیم مدرن دارن. اینها کاش یک نمونه از این نمایندگان بحث میشد که سرسلسله اونها به شیخ هادی نجم آبادی برمیگرده تا میاد شیخ ابراهیم زنجانی و آیه برقی و بعد میایم امروز آیه شبستری و کدیور و دیگران. یک ضعفی هم که در این کتاب دیده میشه اینه که آیه دکتر بدون این که حالا یک شرحی از زندگی و تحول فکری این افراد ارائه بدن و اصلا این سوالو طرح کنن که آیا لیبرالیسم مسئله اینا بوده یا نه، فقط رفتن اون مفاهیمی که حدس میزنن این مفاهیم نسبتی با لیبرالیسم داره از اندیشه های این افراد بیرون کشیدن و اینها رو یک جمع آوری کردن. این ببینید، شما وقتی که بحث از آزادی میکنید یا بحث های مشابه دیگری یا تفکیک قوا و مسائلی که در لیبرالیسم هست، به صورت پراکنده افراد در مورد اینو حرف زدن، اما این بی‌معنی نیست که واقعا این فهمی از لیبرالیسم داره یا اصلا به صورت هدفمند میخواد راجع به یه موضوعی صحبت بکنه. اصلا اون مفهوم آزادی، حالا دو تا فیلسوفی که در جلسه حضور دارن پیرامون این بیشتر صحبت خواهند کرد که آیا ما به این ترتیب و به این شکل می توانیم بگوییم که شیخ فضل الله نوری تلقیش از لیبرالیسم این بوده، یا اصلا این سوال از اساس خطاست، اصلا نباید اینجوری دید، باید به شکل دیگری طرح کرد. شیخ فضل الله یک نگاه واکنشی داشت نسبت به اون تحولات بسیار سریع مبتنی بر اندیشه مدرن که در دوره مشروطه صورت میگیره. یه صحبتایی هم کرده، یک آرایی هم ارائه داده، اما این آرا مبتنی بر یک تفسیر دقیق روشمند، یک فهم عالمانه و یک نگاه ارادی که بخواد ایده هاشو پیرامون اون شکل بده نیست. شما غیر از مرحوم دکتر شریعتی و شاید هم تا حدی حالا فردید، خیلی اون چون ننوشته چیزی خاصی نمیدونیم، اینا اصلا براشون مسئله نبوده که اصلا واقعا فکر بکنن، ایده هاشون رو جمع آوری بکنن و پیرامون اون سامان بدن. و بنابراین یه سری گزاره های پراکنده است که آقای دکتر تحت آراء اینها و نقد اینها نسبت به لیبرالیسم جمع کرده و اون رو ارائه داده که فکر میکنم گویای تفکر اونها، کلیت اندیشه و خانش اونها نیست. مشکل دیگری که در این اثر وجود داره که هیچ نگاه انتقادی اصلا وجود نداره و دکتر حتی من انتظار داشتم در فصل پایان بیاد یک بررسی انتقادی بکنه و این انتقاد بررسی انتقادی مبتنی بر واقعیات زندگی متفکران باشه، اون هم وجود نداره. ضمن این که الان هم گفتن ما آرایی که متفکران دیگر درباره اینها یا پژوهشگران دیگر درباره متفکران گفتن این رو تعمدن کنار گذاشتیم، که این به نظر من کار شایسته نیست. ما باید ببینیم که دیگران پیرامون این شخصیت ها چه گفتن و ما از چه زاویه‌ای و با چه تجربه پیشینی داریم این حرف رو میزنیم و این چه نسبتی داره با مطالعاتی که پیش از ما پیرامون یک موضوع صورت گرفته. و این اثر خب به دلیل نوع افرادی که انتخاب کرده نتونسته یک نگاه انباشتی داشته باشه نسبت به سیر تفکر لیبرالیسم در ایران و تأثیر این متفکران بر یکدیگر که نهایتاً بتونه به یه خانش کاملتری از لیبرالیسم برسه در پایان نداره. چون وقت گذشته، من دیگه ادامه نمیدم، انشاءالله بحث‌های جدی‌تر و عمیق‌تر رو از زبان همکاران ارجمند ما خواهیم شنید. آقای دکتر مسله خدمتتون هستم.
با درود به حضار گرامی و تشکر از آقای دکتر بابت دعوتی کردن برای نقد کتاب. اساساً کار درباره لیبرالیسم و آنچه مبانی فکری تمدنی رو که به تمدن غرب مشهور شده، هرگاه کارهای بنیادین انجام بشه خجسته است، به سبب اینکه ما در وضعیتی هستیم که ملاحظه میشه به طور مثال بحثی مانند لیبرالیسم که ابعاد پیچیده و گوناگونی داره ساده تر آن است که به جای آن که مطالعه بشه به عنوان یک انگ استفاده بشه و به طور کلی یک برخورد سلبی یا به عنوان یک دشنام ازش استفاده بشه. طبعا اگر کسی بخواد یا کسانی بخواهند بپردازند عمیقا به لیبرالیسم، به سبب وجوه فلسفی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی که داره کار دشواریه و زمانبره و برای بسیاری از افراد به ویژه در حوزه سیاسی خیلی ساده تر هست که بدون رفتن به عمق بحث از این اصطلاحات استفاده بکنند برای مقاصد خاص و این اشتباه رو پدید میاره که گویا اینها میشناسند این بحث ها رو. از این جهت به طور کلی کار آقای دکتر ارزشمنده که پرداخته به مبانی و اصول لیبرالیسم و بحثایی که پیرامون اون هست. من بحثم رو به این صورت پی میگیرم که 5 نقطه قوت برای کتاب برمی شمارم و 5 نقطه ضعف رو با توجه به همون مطالبی که عرض میکنم. یک نقطه قوت کتاب که به نظر من بزرگترین نقطه قوت اون هست این همین بحثه که قصد داره به اندیشه لیبرالیسم بپردازه. قصد داره اعلام میکنه که من به اندیشه لیبرالیسم میخوام بپردازم، نه به ایدئولوژی و به عنوان مکتب یا جهتگیری های خاصی. همونطور که عرض کردم یکی از کاستی های بزرگی که ما در جامعه علمی داریم پرداختن به بعد اندیشه‌ای و مبانی مکاتب و تفکرات هست که در اینجا با این قصد کوشش میکنه مؤلف این رو برآورده بکنه، این نیاز جامعه علمی رو. اتفاقا بزرگترین نقطه ضعف هم که بعد بهش خواهم پرداخت به همین برمیگرده که مؤلف محترم پایبند نمیمونه به این که به اندیشه لیبرالیسم بپردازه و سوگیری نقادانه‌ای که خود مؤلف در کتاب داره جدای از آن اندیشمندانی که به عنوان متفکران ایرانی مطرح هستند در آنجا، اون سوگیری نه متوجه اندیشه لیبرالیسم بلکه یک سوگیری متوجه ایدئولوژی یا برداشت‌هایی که از لیبرالیسم شده و یا سوء استفاده‌هایی که از لیبرالیسم شده و مطالب دیگری از این دست خواهد شد. بنابراین همونطور که اصولاً در بسیاری از موارد ما ملاحظه می‌کنیم که نقطه قوت یک کار یا یک شخص می‌تونه به نقطه ضعفش هم تبدیل بشه، در اینجا ما شاهد این هستیم که در کتاب نقطه قوت مولد نقطه ضعف بزرگ اون هم میشه. نقطه قوت دیگری که به نظر من میرسه تفکیک نوع نقدهای منتقدان ایرانیه که آقای دکتر انجام دادند. یعنی همه منتقدان رو نه از زاویه این که از چه نهله فکری میان و سعی میکنن برخورد بکنن با لیبرالیسم، بلکه به طور روشی میاد و 4 دسته نقد متفاوت رو در نظر میگیرن که این هم خیلی اتفاق نیفتاده. به طور مثال این که میگن این نقد در اون گفتمانی نیست و این مشخص میکنه که منظورشون از اون افرادی که میخوان بر بگزینن در بحث چه کسانیست. برون گفتمانی از درون گفتمان لیبرالیسم اتفاق نمیفته. این که اشاره میکنن به این که تصریحی و تلویحی هر دو هست، این هم کمک میکنه. اتفاقا برمیگرده به اون نکته‌ای که جناب آقای دکتر ملایی اشاره کردند که چرا اگر کسی اصلا اشاره نکرده به لیبرالیسم و بحثی به طور مثال درباره آزادی داره میتونه در اینجا وارد بشه. اتفاقا به نظر میرسه که این آشکار کننده این هست که بعضیا بدون اینکه لیبرالیسم رو بشناسند به بعضی از اصول اون حمله میکردند یا نقد میکردند و ما باید اینها رو بتونیم با هم دیگه ببینیم که چه اندازه اینها واقعا آشنا بودن به کلیت لیبرالیسم، چه اندازه چیزی شنیده بودن از اینها. دستبندی دیگری که ایشون ارائه داده اینه که تعاملی نیست این نقد. اصولا امروز ما میدانیم که نقد در یک گفتگو و دو سویه بهتر شکل میگیره، یعنی که افرادی بنشینند و درباره لیبرالیسم سخن بگویند، دفاع بکنند از اصول و مبانی آن و یه عده دیگری در برابر اون صحبت بکنند و نقد بکنند و نقد این گونه بهتر شکل میگیره تا اینکه کسی یک سویه بنشینه و بدون اینکه معلوم باشه چه اندازه لیبرالیسم رو میشناسه سخن بگه و نقادی بکنه. و نوع دیگر نقد رو هم که اشاره کردن اینه که اینها به رویکرد خاصی و اندیشه خاصی هم منحصر نمیشه. این نقطه قوته، این که مشخص است که به اندیشه فرد خاصی یا یک رویکرد در درون لیبرالیسم هم محدود نیست. در صفحه 12 کتاب کاملا اینها تفکیک شده که به نظر میرسه کار ارزشمندی است. نقطه قوت دیگر نقد اندیشمندان ایرانی با توجه به مبانی و اصول لیبرالیسم یک به یک توضیح داده شده، یعنی کلیگویی نشده که فرضاً اینگونه تصور بشه که یکی از این اندیشمندان به طور کلی درباره لیبرالیسم چه مطلبی رو بیان کرده. به همان گونه که اصول و مبانی تفکیک شده از یک دیگر، در نقدها هم مشخص شده که کدام از این اصول مورد نقد کدام از آن متفکران قرار گرفته. بنابراین خواننده میتونه به طور مشخص رجوع بکنه به این که یک اندیشمند ایرانی درباره حاکمیت قانون یا اصل آزادی به طور خاص چه نقدی رو وارد کرده و یه بخشای از لیبرالیسم رو قوی تر نقد کرده، بخشای رو ممکن اصلا مقفول گذاشته باشه. این رو هم تفکیک کرده که این نقطه قوتی است برای کار. نقطه قوت دیگر اینه که با توجه به گستردگی بحث ها مؤلف بین شاخه های علمی و رشته های گوناگون سرگردان نشده. اگر میخواست وارد بشه در بحث های جامعه شناختی، بحث های فلسفی، بحث های فرهنگی یا تاریخی و همه اینا، به گونه ای که ما در بعضی از کتاب ها میبینیم، سرگردان میشه مؤلف در میان جنبه های متفاوت و آن چیزی رو که میخواد بیان بکنه که بیشتر بحث اندیشه ای هست ممکنه نتونه بهش به اندازه کافی بپردازه. اما در کتاب ما ملاحظه میکنیم که در این حال که ورود کرده به بحثایی در حوزه فلسفه و حالا نقطه ضعف‌هاش هم خواهم گفت، اما سرگردان نیست و میتونه نهایتاً جمع بکنه و آنچه که میخواد بیان بکنه درباره متفکران ایرانی و محورهایی که نقد کردن درباره لیبرالیسم اونها رو به درستی بیان بکنه و بر نگاه خودش متمرکز بشه. و نقطه قوت دیگر کتاب تناسب بخش نظری و بخش انتقادی است. یعنی به نظر میرسه که یک تعادلی برقراره بین آن بخشی که میپردازه به مبانی نظری لیبرالیسم و جنبه های متفاوتی که داره و به همون میزان نقادی هایی که اتفاق افتاده رو در پاسخ به اون بخش نظری مطرح میکنه و به این گونه نیست که یه بخشی زیاد فربه شده باشه و بخش دیگری ندیده گرفته شده باشه به طور کلی، ولی در اجزا در نقطه هایی که نقطه ضعف محسوب میشه به نظر من اشاره خواهم کرد. نقاط ضعف به نظر میرسه که یکیش همین عنوان نامناسبه که آقای دکتر مولای اشاره کردن. بحث ما هر جا به میان بیاد در حوزه علمی همواره این نقد میتونه وارد باشه، چون که درباره هگل هم نشریاتی که منتشر شد مثلا اطلاعات حکمت و معرفت یه دو شماره‌ای رو به ما و هگل اختصاص داد که در اونجا بحث‌های زیادی در گرفت درباره این که منظور این ما چیست. مای تاریخی است در یه دوره تاریخی خاص، امروز دسته‌های شؤون متفاوت اجتماعی رو تفکیک می‌کنه، دانشگاهیان هستند، توده مردم هستند، هگل شناسان هستند. در اینجا هم همین گونه هست. این ما وقتی به میان میاد در این حال که اجمالاً میتونه برسونه که منظور ایرانیان است در برخورد با لیبرالیسم، اما تفکیک نمیتونه بکنه به هر حال اینکه مردم چه اندازه مردمان در این سرزمین تحت تأثیر لیبرالیسم قرار گرفتند و کدام از این اصول در اینجا نهادینه شده جزی از عقاید و اصول فکری مردمان این سرزمین شده، چه اندازه مربوط میشه به دولت‌ها، دولتمردها و رشته‌های گوناگون و چه اندازه به منتقدان. اما آنچه که ما برخورد می‌کنیم باهاش در خود کتاب اینه که آقای دکتر اشاره کردند که اساساً عنوان این پژوهش در صفحه 13 اشاره شده که نقد لیبرالیسم از منظر متفکران ایرانی بوده. اینجا باز برمیگرده به اینکه اون ساخت پایان نامه‌ای و کتاب هنوز به طور کامل برطرف نشده بوده اون اختلافش، و از آنجا که وقتی میخواد کتابی منتشر بشه به مسائل جانبی در نظر گرفته میشه، جذابیت عنوان در نظر گرفته میشه و همه اینها، به نظر میرسیده که شاید این عنوان که مناسب بوده برای کار پژوهشی که نقد لیبرالیسم از منظر متفکران ایرانی بوده، به لیبرالیسم و ما یا ما و لیبرالیسم تغییر یافته که اون عنوان نمیتونه برسانه بحث رو، بنابراین عنوان پژوهش بیشتر درخور بوده. مؤلف محترم اشاره کرده در صفحه 15 که لیبرالیسم ایرانی به طور کلی کنار گذاشته شده در بحث، چون پژوهشش بر اساس منتقدان بوده، بنابراین آن سویه فکری که مؤید لیبرالیسم بوده و به عنوان لیبرالیسم ایرانی میتوانست مطرح بشه به طور کلی کنار گذاشته شده و این ما رو به شدت مخدوش میکنه. خودشون اشاره کردن به این که فقط کسانی رو وارد میکنن که حتی در حوزه انتقادی هم سویه های خاص فکری داشتن، که باز این ما رو محدود میکنه از نظر مخاطبان. نقد دومی که مطرح هست و به نظرم نقطه ضعف همونجور که اشاره کردم پایبند نبودنه، و اینو سعی میکنم اگه بتوانم توضیح بیشتری بدم. این اگر در یکی دو جا اتفاق میافتاد ما ممکن بود که به نظرمون برسه یه اشتباه اتفاقی بوده، ولی غالبا به جای اندیشه لیبرالیسم به ایدئولوژی و سوء استفاده ها و حکومت ها و حتی کلونیالیسم یا استعمارگری به جای لیبرالیسم پرداخته شده در نقد ها. اینها خیلی جاها با هم مترادف گرفته شده که درست نیست. یعنی همان گونه که قراره اندیشه لیبرالیسم مطرح بشه و نقد هایی که به اون وارد هست، خود مؤلف در هر جایی که میخواد مواجه بشه با لیبرالیسم باید با اندیشه لیبرالیسم مواجه می شدند، نه اینکه به طور ایدئولوژیک یا با یک سویه خاصی مصادف با غربگرایی یا غرب ستیزی این تلقی بشه. و در یک جایی به طور مثال ما میبینیم که گفته میشه جوامعی که میخواهند به حفظ سنت خود در مقابل سلطه‌گری لیبرالیسم بپردازند چه میکنند. این سلطه‌گری لیبرالیسم نیست. کسانی مثل لودویش فون میزس اشاره کردن به اصول و مبانی لیبرالیسم که از اصول لیبرالیسم هست نفی و نقد آموزه زور و سلطه. بنابراین سلطه‌گری لیبرالیسم نیست. مصادف شدن یک تفکری با کسانی که میخوان به اسم یک تفکر حالا منافع خودشون رو تأمین بکنن نباید ما رو به خطا بندازه. همان گونه که اگر الان داعش در جایی بیاد و بگه من دارم اسلامی هستم و دارم این کارهایی که میکنم اسلامی است، نباید به خطا بیفتن همگان که بگن که بله پس اگر این داره این کارها رو انجام میده این سلطه‌گری یا توحش اسلامه که داره این اتفاق میفته. درباره لیبرالیسم هم به همین صورت، مکاتب دیگر هم همینطور. اگر قرار ما اندیشه‌ای روبرو بشیم که قصد مؤلف هم این بوده، باید اینها از هم تفکیک میشد. در جای دیگر در صفحه 5 اشاره شده دستبندی ها بر مبنای اندیشه ورزی به طور ایدئولوژیک نباید باشه، ولی باز ما میبینیم که اشاره کردن به این که از آنجایی که لیبرالیسم از آنجایی که با استعمار همراه شده به صورت هجومی و با روش حمله پیش روی میکند، خب این لیبرالیسم نیست که کارش اینه که بخواد به صورت هجومی یا با حمله پیش روی بکنه. ما نباید اینجا خلط بکنیم استعمارگری رو با لیبرالیسم. و ببینین استعمارگری یا توحشی که ما در اون استعمار میبینیم مربوط به دوران مدرن نیست. در دوران پیشامدرن به طور تاریخی هم همیشه این بوده و هر استعماری برای خودش توجیه‌های فکری خاص خودش رو هم ممکنه داشته باشه. یا استعمارگران به هر حال یک جهانبینی یا یک مکتبی رو دارن که ممکنه اون رو عنوان بکنند جز دلایل کار خودشون که میخوان هجوم ببرن به سرزمین های دیگر و غارت بکنن. بنابراین اگر ما داریم اینجا صحبت میکنیم به درستی در کتاب که باید ما اندیشه لیبرالیسم رو معیار قرار بدیم و بپردازیم به نقد اون، چه ناقدان منتقدانی که میخوایم مطرح بکنیم و چه سمتگیری مؤلف محترم، باید در برخورد با اصول فکری و مبانی فکری خود لیبرالیزم باشه. نقطه ضعف دیگر به نظر من مبانی لیبرالیزم بسیار ضعیف شده. به نظر من اصول با توجه به آنچه که مرسوم هست در کتاب‌های مهمی که درباره لیبرالیزم نوشته شده در دنیا، اصول خوب برشمرده شدن، اصول لیبرالیزم، و به اندازه‌ای که لازم هست بهشون پرداخته شده. ولی مبانی که بحث هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی، انسان شناسی و از این دست هست، دچار کاستی خیلی جدی است و بسیار کم توضیح داده شده و استنباطهایی که شده در کتاب در پایان بعضی نقل قولهایی که آمده و بحثایی که شده، استنباط مؤلف، استنباطهایی که جهتگیری شده است و زمینه توجیه انتقادها رو میخواد ایجاد بکنه. یعنی به درستی روش شناسی لیبرالیزم یا معرفت شناسیش بحث نشده، بسیار کم و به گونه ای استنباط شده و مطرح شده که اگر نقدهایی هم در جهت فکری مؤلف و هم در جهت بعضی از منتقدان که مؤلف همسوس و در بعضی از بخش‌های کتاب هم اشاره کرده به این همسویی، این زمینه در واقع به یه شکلی توجیه میشه. به طور مثال در صفحه 49 ما بحث انسانشناسی لیبرال رو مطرح کردن که این از نظر فلسفی اصلا درست نیست، جز انسانشناسی نیست. چرا؟ عنوان شده که انسان‌ها از عقلشان استفاده می‌کنند و دیگر نیازی به مباحث و مسائل ماورایی و متافیزیکی ندارند. این به عنوان مبنای لیبرالیسم که اصلا اینگونه نیست. هیچ عنوان جان لاک که از بنیانگذاران لیبرالیسم شناخته میشه، فیلسوف پزشک در عین حال و مبانی فکریش الهیاتی است. بله، مبانی فکرش الهیاتی، اصلا یه جاهای حکم میده، یعنی منتقدانش میگن که حکم میده به نابودی بیدینان در جای جز انتقاداتی که بهش وارد میشه. اتفاقا خود مؤلف در صفحه 51 مبنای الهیاتی تفکر لاک اشاره کرده به درستی، ولی در آنجایی که انسان شناسی رو خواستن بگن این توجه نشده به اندازه کافی. و درباره در صفحه 56 و 57 معرفت شناسی و روش شناسی لیبرالیسم به پوزیتیویسم تقلیل داده شده، در چند خط بسیار کوتاه تقلیل داده شده، در جایی که خود مؤلف گرامی از کانت صحبت کرده در لیبرالیسم، تقلیل دادن به شناخت‌های پوزیتیویستی، خب نمیتونه اینها با هم دیگه جمع بشه. اساساً یک خط بزرگی در تفکر لیبرال تفکر راسیونالیستی یا عقل‌گرایانه است و تفکر انتقادی هست. تفکر انتقادی که شکل گرفته جدا شده از تفکر پوزیتیویستی درون گفتمان لیبرال، اما منتقد جدی پوزیتیویسم، و تقلیل دادن روش شناسی و معرفت شناسی لیبرال به پوزیتیویسم به هر حال نقطه ضعفی به نظر میرسه در این کار. در حوزه هستی شناسی هم به همین گونه بسیار کم پرداخته شده و کافی نیست بحث. نقطه ضعف دیگر بحث نسبت کانتکست و محتوای لیبرالیسم هست که آقای دکتر اشاره کردن، آقای دکتر ملایی، به این موضوع که پرداخته نشده به کانتکست و زمینه‌ای که لیبرالیسم درش شکل گرفته. من میخوام از این زاویه دیگری هم باز بپردازم. البته در یه جایی من میتونم متفاوت سخن بگم از آقای دکتر ملایی، این که لزوماً عمق داشتن یک بحث فقط رفتن به کانتکست بحث نیست. اگر در همون بحث‌های مبانی در هستی شناسی عمیقاً پرداخته بشه به هستی شناسی لیبرال و نقدهایی که بهش وارد میشه، به اندازه کافی بحث میتونه عمیق باشه. اما کاملتر و جامع‌تر شدن بحث هست که با پرداختن به کانتکست قطعاً غنی‌تر میشه. اما مسئله‌ای که من میخوام بهش اشاره بکنم اینه که اساساً اگر بخوایم ما یک تفکری از کانتکستش جدا بکنیم و بحث بکنیم فقط بر اساس اندیشه، به سمت ایدئالیسم نزدیک میشیم، حرکت میکنیم و به ایدئالیسم نزدیک میشیم که با کلیت رویکرد مؤلف اصلاً سازگاری نداره. یعنی یک رویکرد واقع‌گرایانه‌ای که توجه داره میکنه و از آنجایی که در کتاب هم در جایی که میخواد بپردازه به لیبرالیسم اجتماعی اتفاقا به ناگزیر میره و به کانتکست میپردازه، پرداخته شده به این بحث کانتکست. با وجود اینکه گفته شده بود که قراره که از بستر تفکیک بشه، در لیبرالیسم اجتماعی بحث شده صفحه 21 به بعد، بحث زمینه اجتماعی و اقتصادی شکل‌گیری لیبرالیسم اجتماعی مطرح شده. ناگزیر بوده مؤلف که اینها رو یه اشاره‌ای هم که شده بکنه بهش در اینجا. خب حالا نکته در اینجاست، اشکالی نداره به کانتکست اشاره شده برخلاف آنچه که مؤلف گفته که ما نمی‌خوایم بپردازیم، در این حد به هر صورت ناگزیر بودن اشاره بکنه. اما از آنجایی که قرار بوده که نپردازند، یک رویکردی به طور بدون اینکه نقادی بشه مطرح شده و اون این هست که گویا شکل‌گیری وضعیت اقتصادی در یک جامعه هست که داره به اندیشه جهت میده. چون قرار نبوده مؤلف بپردازه به این موضوع، انتقادی نسبت به این نگاه نکرده، این یک تئوریه. بنابراین این هم پرداخته نشده و نقادی نشده. گویا در اونجا لیبرالیسم به سبب، یعنی بر اساس اون تئوری که مبانی اقتصادی رو اولویت میده، یک طبقه شکل گرفته و به ضرورت اون وضعیت جدیدی که پیش آمده این اتفاق افتاده که این با نظریه های اجتماعی پیشرفته تر و چند جانبه سازگاری نداره. و نکته دیگر این که وقتی که در اینجا به هر حال اینقدر ناگزیر بوده مؤلف که بپردازه حداقل به یه میزانی از این بستر اجتماعی شکلگیری لیبرالیسم، همین کار رو باید حداقل درباره متفکران ایرانی هم انجام میدادن. یعنی به همین میزان دست کم پرداخته میشد، همونجوری که آقای دکتر مولا اشاره کردن، که اون نقدهایی که این منتقدان هم وارد دارن میکنن به لیبرالیسم دست کم برخواسته این از اینه که کدام بخش از منافع طبقاتی اونها به طور مثال به خطر افتاده. یه بخشهایی چه اندازه فقط اندیشه‌ایه، چه اندازه مربوط به زمینه است، یعنی وضعیت اقتصادی که داره تغییر میکنه، کدام شؤون اجتماعی رو داره تحت تاثیر قرار میده، مثلا از مشروطه به این طرف بازار به چه شکلی در آمده، چه نیروهایی در برابر اینها پدید آمدند که حالا یه منافعی به خطر میفته که یه کسی بدون اینکه هیچ گونه شناختی فرضاً از لیبرالیسم نداره میتونه بیاد و حمله بکنه به اصول لیبرالیسم، آنچه که به نظرش میرسه که اینها داره به خطر میندازه این نظام اجتماعی رو. بنابراین این هم تا این درجه اهمیت داشت. نقطه ضعف دیگر برمیگرده به نتیجه گیری. یه اشاره آقای دکتر مولایی کردن، فقط موضوع سوری نیست، اساساً در نتیجه گیری نباید تکرار فرد به فرد منتقدان صورت بگیره. اونجا است که دیگه هرچی درباره منتقدان گفته شده پیش از اون باید در اینجا جمع‌بندی بشه و مؤلف ورود بکنه بیشتر و بگه که به نظر میرسه کدوم از اینها واقعا نقدهایی داشتن، حرفی برای گفتن داشتن یا نداشتن. اما اون بحث آزادی و اینکه مثلا شیخ فضل الله اشاره کرده به بحث آزادی و مؤلف آورده این رو با اینکه مستقیم به لیبرالیسم مربوط نیست، من اینو کار ضعیفی نمیبینم از این نظر که اتفاقا مؤلف خواسته نشون بده که آقا منتقدان این اصول تا چه اندازه آشنایی داشتن با بحث هایی که میخوان نقد بکنن در اونجا. یه تکمله‌ای هم درباره بحثی که در مورد سکولاریسم مطرح شده، چند جا برخوردی که شده با این هم یه برخورد تخته‌آمیزی است و مثلا سکولارهای غرب‌گرا مطرح شده یا اینها به صورت مترادف با بعضی از این واژه‌ها، بدون اینکه کوچکترین تعریفی از سکولاریسم یا مبانی فکری سکولاریسم داده بشه بهش پرداخته شده، تعریفی و دقتی صورت نگرفته و به یه شکلی مطرح شده که گویا اون بخش ضد دینی که در تفکر لیبرال یا در تمدن غربی هم وجود داره، اینا لزوماً به این معناست که سکولار هستند. سکولاریسم دو تا اصل اساسی داره، مثلا به طوری که چارلز تیلور برمی شماره که آزادی وجدان هست و پرهیز از دخالت دولت در جهانبینی شهروندان، و در اینها قید نشده که کنار گذاشته بشه. به طور مثال وقتی در بحثی که عنوان شده در کتاب که لیبرال ها با کنار گذاشتن دین میخواستن جامعه رو پیش ببرند یا در قایت باوریشون به این معنا این گونه نیست در آنچه که در تاریخ لیبرالیسم اتفاق افتاده. لیبرال ها یا اندیشه سکولار به معنای لازم بودن کنار گذاشتن دین از قایت شناسی انسان های جامعه نبوده، بلکه به معنی این هست که نباید دولت برنامه بریزه و سیاست گذاری بکنه برای اینکه نوع خاصی از قایت باوری رو پیش ببره. بنابراین اینها هم باید بهش بیشتر پرداخته میشود. سپاسگزارم.
تشکر میکنم از آقای دکتر پگاه مصلح. آقای دکتر شجاعی در خدمت جناب عالی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من چون نفر آخر هستم باید سعی کنم مراعات حال حضار جلسه هم داشته باشم که یه وقت اون خستگیشون همه به من در واقع در قالب حرفای هر شاید که قرهای درونی منتقل نشه. من پناه میبرم به خدا اگر خودم باعث این باشم، باعث این تفصیل سعی میکنم تو همون یه روبی که برام تعیین کردم نکاتم رو بگم. البته کار من از این جهت راحت شد که بخش عمده نکات را اساتید محترم جناب آقای دکتر ملایی و جناب آقای دکتر مصلح فرمودند. اینم که میگم از باب تعارفات نیست، واقعا بعضی از نکات نکاتیه که در کتاب به چشم میخوره. من هم سعی میکنم توی 4 سطح بحث خودم را به اختصار ارائه بدم. بخش اول یه تأملات مقدماتی هست در مورد کتاب و کاری که آقای دکتر حسنی فر انجام دادن. بخش دوم ملاحظات به لحاظ فرم و شکل کتاب. بخش سوم ملاحظات محتوایی اهم از نقد و نظر هست. بخش چهارم ناظر به ارائه ایشون در اینجاست، چون چیز متفاوتی بود نسبتاً با اون چیزی که در مقدمه و تعریفشون داشتن. و اگر رسیدیم و در واقع شما تأمل کردید تا اونجا، یه پیشنهاداتی برای این که انشالله این کار انجام میشه. نکته اول به عنوان مقدمه اینه که عنوان کتاب ما و لیبرالیسم، در واقع وقتی که انسان کتاب را نمیخونه با خود عنوان مواجه میشه، برای فضای فکری فرهنگی ما نوید بخشه که به هر حال علوم انسانی ما که به مسائل و مشکلاتی الان یا متهمه یا بر اثر خوداندیشی عالمان علوم انسانی خودش مسائلش را استخراج کرده، تقریباً یکی از مسائلی که موافق و مخالف و دوست و دشمن علوم انسانی به اون اشاره میکنن اینه که علوم انسانی ما به دلایل و عللی مسئلهش مسئله ایران نیست، مسئله ما نیست. و میشود که در دانشگاه تهران یا در نهادهای آموزشی ما 70 سال علوم انسانی از فلسفه و جامعه شناسی و روانشناسی و علوم سیاسی و حوزه‌های مختلف تدریس بشه ولی ربطی نداشته باشه به مسائل ما. مسئله ربط الان توی مباحثی که کسانی مثل فرید الاتاس تو این کتاب گفتمان‌های جایگزین در علوم اجتماعی آسیا مطرح می‌کنه مهمه. پس یکی از نقاط مقدماتی که در این حال نقطه قوت اپروچ آقای دکتر حسنی فرهم هست اینه که سعی کردن داشته‌های خودشون در حوزه علوم انسانی را که من معتقدم یک سعی کردن تمرین میان رشته‌ای کنن بین فلسفه، تاریخ و علوم سیاسی، اونطور که من متوجه شدم توی این فضا داره کار شکل می‌گیره، ربطی قائل بشن و گره بزنن آموخته‌های خودشون در حوزه علوم انسانی رو به مسائل ما، مسئله ایران. این نقطه قوت کار هست. منتها من هم همونطور که بعضی از فکر کنم آقای دکتر ملایی هم اشاره فرمودن، شاید انتظار می‌رفت که این کار بعد از 10 سال همونطور که اشاره کردن، چون ببینید در این 10 سال تعارف که نداریم، 3 چیز به صورت اساسی عوض شده. هم ما تغییراتی رو تجربه کردیم در عنوان کتاب، هم لیبرالیسم، هم خود آقای دکتر حسنی فر، و اگر بخوایم شق چهارمی هم قائل باشیم مخاطبان. یه زمانی خوب بود کتاب کاپرسون ترجمه میشد، چند جلدش، اون منبع غرب شناسی ما بود. الان ما دکترای فلسفه سیاسی داریم، مجلات حوزه علوم سیاسی داریم، در حوزه تاریخ، در حوزه فلسفه. فکر میکنم کتاب علارغم اینکه روی کتاب عنوان 1396 هست، خیلی معاصر نیست، هم به لحاظ مباحث نظری هم مسائل انضمامی. خب طبیعی هم هست آقای دکتر شاید به دلایل ملاحظات شاید سازمانی یا اداری منتشر کردن، ولی این گشودگی خوشبختانه در ایشون و در منشأ ایشون هست که انشالله این نکاتی را که اساتید فهمودن و از ملاحظات بنده اگر دیدن لازمه در اون کار بگنجونن. در مورد فرم کتاب من معتقدم که جدا از این که خود عنوان یه مقداری باید منقح بشه، چون کتابای این تیپی ما زیاد اخیراً داریم، مثلا البته کتاب معروف و محققانش متاسفانه ایرانی ننوشته، یعنی متاسفانه که ما هنوز به صورت محققانه وارد این حوزه نشدیم. کتاب نحن و تراث است، پروژه نحن و تراث است، مال محمد عابدعلی جابری، که متاسفانه اساتید ما و آکادمی ما به دلیل نگاه منفی غیر محققانه‌ای که به دنیای عرب داره، خودش رو داره محروم میکنه از تجربه خوبی که در دنیای عرب در حوزه قرشناسی، هنوزم که هنوز مقدمتون فی علم الاستغرابی که همین نو معتزله نوشتن، آقای حنفی نوشته، من در بین اساتید خودم علی رغم احترامی که براشون قائلم، بعد از سیر حکمت در اروپا ما کتابی نمیبینیم که تو این فضا نوشته شده باشه و لازمه یه کیس استادی های مطالعاتی تو حوزه‌های مختلف بشه، این ماه ایرانی اسلامی یا تقویم بشه، کانستراکشن بشه یا دیکانستراکشن بشه یا اساسا تخریب بشه اگه لازمه، تخریب به معنای نقد، به معنای اینکه این بنیادهاش مورد نقادی قرار بگیره. این کتاب تو اون جهته، یعنی نیت مؤلف به اون سمت. این که چقدر کامیاب بوده، خب آقای دکتر ملایی تا حدود زیادی اشاره کردن، دیگه تکرارش از طرف من شاید وجهی نداشته باشه. تو خود فصل‌ها هم من فکر میکنم یک کتاب از یک عدم تناسب جدی رنج میبره، یعنی فصل اول و دوم که مقدمه است و چارچوب نظری و سیر تاریخی لیبرالیسم، تقریبا نصف کتاب را به خودش اختصاص داده، بخش عمده کتاب. فصل سوم که فصل محوری کتاب، به اصطلاح باید نویسنده کر و فر کنه و اونجا بیاد و خودی نشون بده، اونجا متاسفانه دو تا مسیر همزمان داره به پیش برده میشه. یکی این که ما مواجهیم با روایت و گزارش اندیشه این شش اندیشمند که فرمودن مشخص نیست بر چه اساسی اینا انتخاب شدن. واقعا سواله که آیا محمد علی فروغی به اندازه یکی از این شش نفر در تقویم به معنای شکل گیری، به معنای شکل بخشی، فرماسیون، در فرماسیون مای ایرانی نقشش مثلا کمتر بوده از تقی ارانی؟ که من بعید میدونم تقی ارانی، مثال میزنم، و اگر بریم مطالعات متن‌شناسی بکنیم کمتر مورد ارجاع قرار گرفته. خب یکی از نشانه های مؤثر بودن یک متفکر در زیست بوم فرهنگی ما اینه که چقدر بهش ارجاع میدن. الان آقای دکتر شریعتی بهش ارجاع داده میشه، ارجاع نه به معنای این فرمالیسم مضحکی که وزارت علوم ما به تبع بعضی از سیاست‌های کمی راه انداخته که من چند بار به مقاله خودم ارجاع دادم، شما چند بار به مقاله من. ارجاع به معنای این که چقدر این اثر مدار بحث بوده، مدار نظر بوده، دلهایی را تکون داده، ذهنهایی را متوجه گپهای اساسی فرهنگ کرده. خب هر کس نگاه منصفانه داشته باشه بدون جهتگیری‌های مرسوم میدونه دکتر شریعتی یکی از این افراده، استاد مطهری در گفتمان دینی یکی از این افراده، منتها افراد دیگه که در این کتاب آمدن، حتی اون بحثی که آقای دکتر هم در مقدمه دارن، من صفحات یادداشت کردم، هم در جمع‌بندی جریان شناسی که میکنن که اول در مقدمه 7-8 تا جریان، بعد کمتر کم کم میشه 3 جریان، تو جمع‌بندی میشه 5 جریان. این جریان ها نه مبادی فکریش مشخص شده، نه اصولش و نه این پیامدهای فکری که برای امروز ما دارن، چون ما میخواییم بالاخره بعد از خواندن کتاب آقای دکتر حسنی فرد ببینیم این ما قبل از نوشته شدن ما و لیبرالیسم چه وضعی داشت و بعد از نوشته شدن این کتاب و پژوهش ارزشمند آقای دکتر حسنی فر، امروز ما رسیدیم به این خودآگاهی که ما فهمیدیم با پژوهش آقای دکتر حسنی فر که نقاط قوتش هم بسیار اشاره کردن، ما رسیدیم به این که ما ایرانی اسلامی امروز در مواجهه با لیبرالیسم الان در اینجا قرار داریم، مختصات فکری فرهنگی ما اینجاست. این باید در جمع‌بندی بیاد، در جمع‌بندی نیست. در جمع‌بندی دوباره متفکران ردیف میشن، اون هم گزارش آرا. من تعجب میکنم چطور میشه بدون انس، بدون مداومت با عالم فکری یک متفکر، ما چنین، من ببخشید از این تعبیر استفاده میکنم، میخوام که عمق نقد رو برسونم، ما بیایم بشکافیم کلمات و گزارهای متفکر رو و از اون کانتکستش بیاریم بیرون. همه از آزادی صحبت میکنن، همه از عدالت صحبت میکنن، همه از سعادت صحبت میکنن، منتها چه چیز به این آزادی، به این عدالت، به این سعادت معنی میده؟ منظومه فکری، کانتکستش، اون زیستبوم فکریش، و از همه مهمتر اشاره کردن مسئله محوری، اون کوئسشن، اون درد، اون چیزی که به جان متفکر افتاده. درد استاد مطهری مسئله آزادی نبوده. من خودم خودم را وامدار آثار شهید مطهری میدونم. اگر تربیت فکری داشته باشم و بی تربیتی نباشه، وامدار شهید مطهری میدونم. ولی آیا مسئله اینها مسئله آزادی بوده؟ ما کدام متفکری داشتیم که مسئلهش مسئله آزادی بوده؟ مثلا آنچنانی که در ادوار من اینجا یادداشت کردم پنجگانه لیبرالیسم مطرحه. من یه پیشنهادی دارم، حالا میتونیم موردی توی متن هم وارد بشیم. من معتقدم اگر آقای دکتر حسنی فرد دیشب با یکی از آشنایان صحبت میکردیم، کتاب رو دست من دید، گفت که شما میخواید در مورد چی صحبت کنی، چون میدونست من خیلی سوادی در لیبرالیسم که ندارم، چون آقای دکتر مسلح علوم سیاسی هن، آقای دکتر و دوستان دیگه. من گفتم در مورد این ماش میخوام صحبت کنم، مایی که روی کتاب اومده، ما و لیبرالیسم. علت اینم که به خودم این اجازه رو میدم اینه که طرح پش به نظر من باید ما در نقدمون پایگاه داشته باشیم دوستان. تا پایگاه ما مشخص نباشه، نقدهای ما ممکنه صرفاً اون چیزیه که من ازش تعبیر میکنم به اشکالات اپیستمولوژیک باشه که الان توضیح میدم. اشکال اپیستمولوژیک یعنی چی؟ یعنی ما میایم گزاره‌ها رو جلوی روی خودمون قرار میدیم، میریم سراغ این که این چه مبانی معرفت شناسی داره، دو تا تناقض توش پیدا میکنیم، میگیم این متناقضه، این به نسبی گرایی میانجامه و پرونده تفکر رو میبندیم. در حالی که به نظر من حداقل در سه سطح دیگه که اتفاقاً جدی‌تره ما میتونیم با تجدد، لیبرالیسم و غرب مواجه بشیم. اون چهار سطح چیه؟ من این رو چند ساله دارم تکرار میکنم و توی حوزه‌های مختلف دارم تطبیق میدم برای اینکه ببینم آیا جواب میده یا نه. بنابراین کاملاً یک فرضیه است. با این فرضیه و صورت بندی و پیشنهاد بحث خودم را به پایان میبرم، چون به آقای دکتر حسنی فر قول دادم که یه مطلبی هم در مورد کتاب بنویسم، این یادداشتامو منسجم میکنم. بنده معتقدم به عنوان دانشجوی فلسفه و علوم انسانی برای مواجهه با تجدد و مقولات کلیدی تجدد مثل لیبرالیسم که معتقدم اتفاقا جوهر تجددم نیست، حداقل جوهره تجدد سیاسی اگر باشه، جوهره تجدد به معنایی که در کار فیلسوفانی که در حوزه تجدد اندیشیدن و مسئلهشون مدرنیته بوده، جوهره تجدد نیست. این رو البته میشه بحث کرد، چون خود هم لیبرالیسم هم تجدد خانش فلسفی داره، خانش اجتماعی داره، ما مدرنیته سیاسی داریم، مدرنیته فرهنگی داریم. به نظرم اگر توی این 400 که برای بعضی از دوستانم آشناه، ولی این رو معتقدم که توی تکاپوهای کیس استادی دانشجویی بهش رسیدم، میتونه کمک کنه. سطح اول سطح تجربه زیسته غرب هست و تجدد هست. ببینید تعارف نداریم، غرب همه این مقولات مدرن را تجربه کرده و این تجارب تجارب زیسته است. تجربه زیسته یعنی چی؟ یعنی توی این درد بوده، جنگ بوده، خونریزی بوده، فاشیسم بوده، اردوگاه‌های کار بوده، آشویتس بوده، هزینه‌هاش را پرداخته. گرسنگی کشیدن‌ها، خون دل خوردن‌ها، بحث‌ها، نظرها، قتل‌ها، همه اینها بوده. این تجربه زیسته است که رفته انقلاب فرانسه را تجربه کرده، استقلال آمریکا رو تجربه کرده، یونان رو تجربه کرده، مسیحیت رو تجربه کرده، پروتستانتیزم رو تجربه کرده. تجربه زیسته رو نمیشه منتقل کرد. تجربه زیسته ریشه درخت دکارتیه، اون ریشه‌ای که محمد علی فروغی توی سیر حکمت میگه که باید از ریشه آغاز کرد که مابعد طبیعه است. بله، ریشه مابعد طبیعه است، منتها مابعد طبیعه زیسته، نه مابعد طبیعه مفهومی که در قالب کتاب هاست. چون اگر اینطور تلقی کنیم که ما بعد از طبیعی مفهومی اپیستمولوژیک، توهم میکنیم که چون در کتاب ها آمده، ما آخرین کتاب ها رو میخونیم 2017 و میگیم که آقای رورتی شما بیا ما باید بحث داریم، آقای هابرماس بیا ما خوبم نقدت میکنیم و خیلی فاتحانه میایم بیرون، ولی میبینیم که عقب گرد کرد. سطح اول تجربه زیسته است. ما تجربه زیسته مشروطه رو کانسپچوالایز نکردیم، انباشت مفهومی شکل نگرفت. ما در مورد انقلاب اسلامی علوم انسانیمون به مثابه یک تجربه زیسته تاریخی بدون تعارف دلایل و عللش کم و بیش آشنایید، همه کانسپچوالایز نشده. این سطح اوله. ما هیچ وقت سطح تجربه زیسته لیبرالیسم رو نداشتیم، ما هیچ وقت لاک رو نداشتیم، ما استوارت میل رو نداشتیم، ما چارلز تیلور رو نداشتیم، چون اون تجارب رو نداشتیم. سطح دوم سطح مفهومی معرفت شناختیه، سطحی که ما توش گرفتار شدیم. تمام مبارز روشن فکری ما، آکادمی ما که حکمش جدا، آکادمی ما هنوز قائل به ربط نیست، نه برای خودش نه برای اون چی که میخونه. من معتقدم هستی شناسی به تعبیر فوکو، هستی شناسی زمان حال ما که میگه انتولوژی آف اور سلز، در اون نقدی که بر کانت داره، هستی شناسی زمان حال ما در خارج از آکادمی داره اتفاق میفته و این یه هشدار به آکادمی و کسانی که دغدغه آکادمی. در سطح دوم این تجربه زیسته کانسپچوالایز میشه در قالب کتاب، در قالب مقاله، در قالب پروژه فکری و اونجا متفکرها، جان لاک میاد کتاب دو رساله در باب حکومت می نویسه، جان استوارت میل میاد می نویسه، آیزا برلین دو مفهوم آزادی رو می نویسه. چرا می نویسه؟ چون داره تجربه زیستی خودش رو کانسپچوالایز میکنه. کدوم متفکر ما، کدوم فیلسوف ما فیلسوف مشروطه است؟ فیلسوف عرض شود که قانون اساسی، فیلسوف جمهوری اسلامی به مفهوم یک تجربه زیسته. سطح سومش سطح نهادی تجدد و لیبرالیسمه، یعنی چقدر این آمده در نهادها نشسته، نهاد قانونگذاری، نهاد تفکیک قوا. و سطح چهارم سطح گفتمانیه، یعنی در منازعات معرفت قدرت چقدر میتونه این منشأ اثر باشه به مفهوم فوکوی کلمه. من معتقدم کتاب آقای دکتر حسنی فر و بخش قابل اعتنایی از پژوهشی که میشه و علارغم نقاط قوتش در سطح دومه و نقدها گاهی بین سطح اول و سوم و چهارم در آمده شده. اگر منقح کنیم مباحث فکریمون رو توی این حوزه‌های مختلف، من فکر میکنم اولین درسش، اولین ثمرش، کما اینکه معرفت شناسی لیبرال حداقل به تقریر پوپر در اون کتاب حدس‌ها و ابطال‌ها یک تواضع معرفت شناختی به ما میده، چون ما متاسفانه چیزی که الان ازش رنج میبریم یک غرور و تکبر در زیست بوم فکری فرنگی خودمون به خاطر اینه که در سطح مفهومی گرفتار شدیم. یعنی صرفا مفاهیم رو، الان بهترین پایان نامه ها در کشور ما در مورد بزرگترین متفکران نوشته میشه، ولی مدام سوال میکنیم که ما که داریم هایدگر میخونیم، رورتی میخونیم، هابرماس میخونیم، در گفتمان شما، در نهادهای شما تجربه قرون وسطایی و پری مدرن داره تجربه میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فکر میکنیم تمام این بازی علم، بازی تجدد، بازی لیبرالیسم، بازی سکولاریسم داره توی مفاهیم اتفاق میفته. نه، بخش عمدهش در تجربه، اتفاقا سطحی ترین لایه‌اش لایه معرفت شناختیه و عمیق ترین لایه‌اش لایه تجربه زیسته است که اگر این اتفاق طبیعی باشه، این که میگن مدرنیزاسیون پروژه است، مدرنیته پروسه، اگر پروسه باشه میاد در نهادها مینشینه. نهادم میبینید معنیش چیه دیگه، نهاد یعنی برگشت ناپذیر، نه اینکه شما در با آمده شده هر دولتی ببینید که مفاهیم کلیدی هم دوچار دستخوش میشه. من از شکیبایی هزار گرامی و آقای دکتر حسنی فر و اساتید خودم سپاسگزارم. برای اینکه اخلاقی هم عمل کرده باشم، واقعا من ناظر به کتاب نکاتی رو نوشتم، ولی فکر کردم اگر این رو مطرح کنم شاید بهتر بتونه در واقع در کنار نکات ارزشمند اساتید یه روزنه، یه افقی، شایدم نه، باز کنه برای بحث‌های بیشتر. ببخشید من یه چند دو سه دقیقه اضافه صحبت.
سپاسگزاریم از آقای دکتر مالک شجاعی. آقای دکتر حسنی فر، اگر جناب عالی توضیحات پایانی دارید.
خب خیلی ممنونم، برای من که به شخص قابل استفاده بود. امیدوارم که حضار گرامی هم استفاده لازم رو برده باشن. من نمیخوام یک به یک وارد توضیح بشم و اصلا هم نیست و وقت هم اجازه نمیده. من چند دقیقه آقای دکتر مولایی یه توضیحاتی میدم، شاید کمک کنه به این که به هر حال آنچرا که مد نظر من بوده در این تحقیق منتقل بشه، هرچند البته خود کتاب باید خودش گویا باشه و مخاطب رو به خودش جلب کنه. نکاتی که اشاره شد نکات مهمی بود و من به شخصه میپذیرم، ولی به این معنا پذیرفتن من به این معنا نیست که تو این کار میتوانست انجام بشه و نشده، شاید در توان من نبوده یا در توان یک پژوهش نیست. واقعیت هم اینه که من باز نکته ای رو به طور کلی عرض کنم و اون این که مسئله ای که مد نظر من بود در این تحقیق مسئله در واقع غرب بود. خب این تبلور غرب رو با توجه به منابعی که دیدیم در لیبرالیسم دیدیم و بحث روش، اینکه روش مواجهه با این موضوع چه میتونه باشه، و یکی هم بحث ایران، یعنی مثلث غرب، روش و ایران رو من در واقع در این تحقیق خواستم به هم پیوند بزنم که چگونه میشه اینها در واقع در یک جا به هم موضوعشون مرتبط باشه و غرب شناسی رو به تعبیر آقای دکتر مجتهدی از لیبرالیسم شروع کردیم به عنوان جوهره مدرنیته و اینکه ما نسبت ما با این موضوع چجوریه و ما چقدر این موضوع رو در واقع شناختیم از منظر معرفتی و چقدر در واقع مواجهه در واقع انتقادی داریم. آنچه که باز من موضوع رو محدود کردم که بهش پردازم، حالا در شاید اشکال وارده و این ما که میاد وسط در عنوان، این ما یعنی در واقع شاید طرفداران بیشتر به چشم میاد، یا این ما خیلی بزرگه، خیلی ها رو که شما آوردین، افرادی که آوردین اصلا شاید اون ما رو نپوشونه. من این اشکال رو وارد میدونم، شاید این دیگه بحث عنوان جذاب برای کتاب بود و الا میپذیرم که این عنوان میتونست همون عنوان پژوهشی باشه، نقدهایی که بر لیبرالیسم و جانب متفکران ایرانی انجام شده، ولی خب این عنوان انتخاب شد از جهت اینکه شاید ما در واقع میگیم متفکران ایرانی این ما رو در بر بگیره. اما اینکه چون کلام دوستان بود، من واقعا استفاده کردم از تک تک فرمایشات و فکر میکنم که در بحث مربوط به تجدد و بحث‌های مدرنیته و لیبرالیسم و ایران و بحث‌های روش، همه اینها، این بحث‌ها به نظرم لازمه و کمک میکنه به اینکه من خودم رو واقعیتش در این کتاب خصوصا، حالا شخصا به شخصه میگم که در تکاپوی یک تحقیق بودم، هیچ ادعایی هم در واقع درش ندارم، فقط احساس میکنم که یک تکاپو و یک تلاش و یک تحقیقی به من در واقع به معنای تحقیق دنبال کردم و هیچ ادعای کلانی هم ندارم. شاید بگم مثلا اندیشه های این افراد رو ساده کردم، دستبندی کردم، اینا رو انجام دادم، این ادعا رو میتونم بکنم که کلام اینا رو ساده کردم، واقعیتش ساده سازی، مقوله بندی و دستبندی و به نوعی شاید در نهایت یک کلیتی که در مورد دیدگاه اینها میشه در ارتباط با لیبرالیسم که مسئله من است. نکته‌ای که باز در کلام دوستانی بود که من منظومه فکری این افراد رو اصلا کاری باش نداشتم، واقعیتش من نمیخواستم مثلا دیدگاه‌های در واقع استاد مطهری یا شریعتی یا فردی یا دیگر هر چیزی رو منظومه فکری اینا رو بگم، اصلا مسئله من این نبود. مسئله من این بود که اینها در ارتباط با مقوله‌ای به نام لیبرالیسم تصریحی و ضمنی چی گفتن. شاید این حرف ممکنه بگید خب این اون چرا که در واقع از این متفکران برمیاد رو نمیگه، من قبول دارم، ولی من مسئله من نبوده، مسئله من دیدگاهی بوده که اینها در ارتباط با ارکان و اصول و مبانی لیبرالیسم قابل تره. نسب سوالی بود که در واقع دوستان مطرح کردن که چه نسبتی این افراد با هم دارن. واقعیتش نسبت این 6 نفر در نوع نگاه انتقادی اونها به برخی از مؤلفه ها که اصول و ارکان لیبرالیسم بود من دیدم، یعنی این 6 نفر رو من دیدم، به یک معنا میشد رگه های انتقادی رو در دیدگاه هاشون پیدا کرد و الا بحث مدافعان لیبرالیسم یا طرفداران لیبرالیسم یا قبلش یا در واقع چیز اینا میتونه موضوع مهمی باشه و تو این تحقیق چون مسئله من نبوده بهش نپرداختم. شاید الان اگه بخوام اینو تکمیل کنم، این بحث رو در واقع بخوام دنبال بکنم. نکاتی که در باب ارزم بزرگتون بحث‌های تاریخی مطرح شد، در باب ارزم بزرگتون مباحثی که همون منظومه فکری این افراد بود، به نظرم بجاست، ولی من مسئله من نبوده، یا شاید تاریخ، البته تاریخ و کانتکس که در کلام دو تا دوست بزرگوار بود این بود که کانتکس قاعدتا باید دیده میشد. من به زعم خودم دو جور میشه یک موضوع رو بررسی کرد، یک موضوعی میتونه در کانتکس بررسی بشه، یک موضوعی هم میتونه خارج از کانتکسش بررسی بشه. من اون بحث خارج از کانتکسش بررسی کردم. البته بحث همون تقسیم بندی خوبی که آقای دکتر شجاعی مطرح کردن، واقعیتش من به بحث تجربه زیسته نپرداختم و هنوز هم فکر میکنم دغدغه ما از لحاظ اصحاب علم و عالمان و اونایی که تحقیق میکنن و محققان تو دغدغه‌های مفهومی و نظری قضیه است و شاید این تلاشی در جهت واکاوی بررسی و بررسی ابعاد مفهومی و نظری این حوزه بود. و فکر میکنم هنوز توی بحث مفاهیمه که ما هنوز مشکلات جدی داریم، خصوصا در بحث مقوله‌ای به نام لیبرالیسم. چون واقعیت امر اینه که همونطوری که اشاره شد، لیبرال و اصولگرایانی که داره خیلی جاش به عنوان فوشه، یعنی صفت لیبرال به عنوان فوش، همونطوری که در تجربه غرب هم حتی یه دوره‌ای هم به عنوان فوش به حساب به کار می‌بردن، تو جامعه ما به عنوان فوش نمیدونم تساهل و تسامح که جزء ارکان لیبرال جزان به عنوان یک چیز فوش استفاده میشه و این جزء بحث‌های معرفتی نیست. شاید بحثایی که ما نکته‌ای که ما در واقع من در واقع در این تحقیق دنبالش بودم این بود که آیا نسبت ما با غرب یک نسبت معرفتیه یا چیز دیگه‌ایه، که من دیدم واقعیتش نسبت معرفتی نیست. ما درسته که متأثر از جریانات اندیشه‌ای تحت عنوان جریان مدرنیته و تجدد و حالا به هر اسمی که بخوایم بگیریم هستیم، اما نسبتمون نسبت حق واقع معرفتی نیست، بیشتر واکنشیه. شما شاید دوره مشروطه باز بهتر از دوران حتی دوران مثلا افرادی که در قبل از انقلاب اسلامی دارن کار میکنن، یعنی نسبت اونها باز معرفتی تره تا مثلا دیدگاه‌های شریعتی که در این حالی که تاثیرگذاری غرب هست، فردی تاثیرگذاری غرب هست، اما به شدت هر دو به یه نحوی هر کدوم با سبک خودشون به غرب حمله میکنن و دیدگاه غربی رو در واقع مورد هجوم قرار میدن و دیدگاه سیاسی و استعماری اون رو بیشتر لحاظ میکنن و بحث‌های مثلا فردی کاملا اصلا بحث‌های کاملا ضد غربی و اصلا غرب رو طاغوت میدونن. خب اینا بحث‌های معرفتی نیست، بحث‌های از جنس در واقع به اصطلاح شناخت نیست، بحث‌های ردیه، رد غرب. خب ما باید در واقع تکلیفمون از لحاظ بحث مفهوم نظری اینجاست، ما تکلیفمون باید از لحاظ مفهوم نظری با این مباحث و در واقع رویکردهای نظری و اندیشه‌ای داشته باشیم. من در واقع مسئله خودم رو در این تحقیق دنبال میکردم که مسئله لیبرالیسم و غرب بود و نسبت اون با ایران و البته بحث روش‌شناسی هم روش تاکید دارم و اون به نوعی جریاناتی که ذکر کردیم و نهایتاً اینها رو ذیل اون جریانات نبردیم و به نوعی چیز از این جنس اشکالات میشه در واقع مورد مداقه بیشتری قرار بگیره و این نسبت‌ها رو برقرار کرد. اشکالاتی که به اصطلاح از لحاظ شکلی وارد شد من باز میپذیرم اشکالات رو، اما واقعیت امر اینه که من تلاش کردم وجه پروبلماتیک ما در مواجهه با لیبرالیسم رو حالا به زبان حالا به نوعی شاید زبان الکن خودم یا چیز خودم تلاش کنم و بس اصلا مسئله ما با لیبرالیسم مسئله است، مسئله ما با لیبرالیسم مسئله است و این رو در واقع به نوعی در تمام این اصلا این که چراغ این افراد رفتم بس این بوده که در واقع ما ببینیم چقدر اینهایی که به عنوان سردمداران و متفکران تولید کننده گفتمان و اندیشه در جامعه ایرانی هستند و متولیانی دارند و به نوعی طرفدارانی دارند و گفتمان اینها رایج هست، به معنا اندیشه اینها رایج هست، چقدر در مواجهه با غربی که مثلا مدرنیته داره و این رو مطرح میکنه چقدر اینها تونستن غربو بشناسن. و من البته اینها رو یک به یک ریز به ریز و جز به جز در آخر آوردم و البته باز گریزهایی هم زدم که این گریزها حاصل فهم و برداشت من از دیدگاه این افراد بوده که البته در نسبت با لیبرالیسم، یعنی شما ممکنه برید سراغ شریعتی، برید هزار و یک مقوله و مفهوم و اندیشه رو از دیدگاه ایشون بخواید استخراج کنید، ولی من مسئله‌ام در بررسی هر کدوم از اینها مسئله لیبرالیسم بوده. دیدگاهایی که در باب بحث تاریخ اشاره شد من به زعم خود یعنی به نظر خودم وارد هست، بحث تجربه زیسته و اصلا ابعاد تاریخی و غیره اینها، اما مسئله من نبوده. شاید بشه در تحقیقات بعدی اینها رو دنبال کرد. عرضم به حضورتون که در مورد عنوان دیگه بحثی نمی کنم چون اشاره کردم، در مورد مبانی لیبرالیسم بسیار ضعیف اشاره شده، من تلاش کردم، حالا اگه اشکال آقای دکتر مصر رو خوب فهمیده باشم، من گفتم روش شناسی غالب مثلا پوزیتیویست، نه اینکه منحصرا و این فقط روش شناسی باشه، بحثایی هم که ممکنه در باب هستی شناسی یا غیر مطرح شده باشه یا تناقضهایی که باشه شبعا این میتونه با بازنگری اینها این تناقضات برطرف شه، ولی نکته مهم اینه که من مخاطب واقعا مخاطب این کتابم رو یعنی خودم فکر میکنم این جنسی از جنس کتاب تکسبوکه، یعنی کتاب درسی و از دید خودم هست، کسی که بتونه با زبان ساده با دیدگاه و آراء این 6 نفر آشنا بشه. هرچند آخر سر که زمانی که این 6 نفر رو کار میکردم، این نکته پایانیم هم هست، این که واقعیتش 6 نفر دیدم خیلی زیاده، شاید اگر 1 نفر بود کفایت میکرد. این اگر میخواستم یک حرف عمیقی بزنم، حالا کلام دوستان بود، یک حرف عمیقی بزنم در باب هر کدوم از این افراد، 1 نفر کفایت میکرد، نه 6 نفر. واقعا گستردگی این افراد، هر کدومش جای کار داشت که هر کدومش یک رساله یا چند رساله، همطوری که الان ما این در مورد برخی از افراد بنیاد داریم و در موردشون دارن سالها کار میکنن. اما در باب همین غرب‌شناسی اینها یا نگاه اینها به لیبرالیسم یا نگاهشون به ابعاد متفاوتی که تحت عنوان اصول و احکام ارکان لیبرالیسم مطرح شده، هر کدومش میتونه در رساله متفاوت مورد بحث و بررسی قرار بگیره. و من چون باز نکته عرض میکنم، چون منابع اینها رو مستقیما به منابع اینها ارجاع داده شده و همه کتاب‌ها و آثار اینها رو مطالعه کردم، از دید خودم به نوعی یک تکاپوی پژوهشی بوده و یک کار محققانه به نوعی و دانشجویی انجام دادم و هیچ ادعای کلانی هم فراتر از این ندارم و ساده کردن دیدگاه اینها برام هدف بوده و دسته‌بندی و مسائلی از این است. اما نکته پایانی این که وجه مسئله مند این کتاب اینه که به نوعی اون لیبرالیسم مسئله و دغدغه من بوده که ببینم نگاه ایرانیان از منظر انتقادی چه بوده. بازم تشکر میکنم از صبر و حوصله حضار و اساتید محترم.
سپاسگزاریم از حضور استادان ارجمند و تشکر میکنم از همه حضار گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودن. جلسه رو همینجا به پایان میبریم.